دلنواشین را در جلسه بعدی هم دیدم. کبودی های صورت دکتر بوویر کم و بیش محو شده بودند. فقط یک چسب زخم روی گونه چپش داشت. هنوز کسی نمی دانست چه کسی صورتش را خرد و خمیر کرده بود. خودش که چیزی بروز نمی داد. حتی دختر جوان بوری هم که همیشه سوار ماشینش می شد خبر نداشت. این را مطمئن بودم. مردها با رازشان می میرند. آن شب از هلن نواشین پرسیدم چرا اینقدر به موسیقی هندو علاقه دارد؟ گفت بیشتر وقتها به این موسیقی گوش می دهد تا از فشاری که بر وجودش سنگینی می کند رها شود و در نهایت به سرزمینی برسد که مردمش در هوایی پاک و سبک نفس می کشند. به علاوه این موسیقی یک موسیقی بی کلام است. او به هوای سبک و سکوت نیاز داشت. با او موافق بودم. وقتی کلاس پیانو داشت همراهش می رفتم. بیشتر کلاسهایش در منطقه هفتم بود. قدم می زدم و منتظرش می ماندم. بعد از ظهرهای بارانی یا برفی به کافه‌ای پناه می بردم که از بقیه جاها به ساختمان شاگردهایش نزدیک تر بود. کلاسش یک ساعت طول می کشید. روزی 3-4 کلاس داشت. در فاصله بین آنها خودم را کنار ساختمانهای متروک دانشکده افسری تنها می دیدم. می ترسیدم فراموشی یقه‌ام را بگیرد و سرگردانم کند. جرأت نمی کردم راه را از کسی بپرسم. آبرها خیلی کم بودند. از طرفی باید کدام راه را می پرسیدم. یک روز بعد از ظهر انتهای خیابان سگور که مرز منطقه 15 است ترس برم داشت. احساس می کردم توی مه فرو رفتم و به زودی برف می بارد. آرزو می کردم کسی دستم را بگیرد و حرفای دلگرم کننده بزند. نه چیزی نیست جانم، باید کمبود خواب داشته باشین. برین یک لیوان کنیاک بنوشید، برطرف می شه. سعی می کردم حواسم را جمع کنم روی عینی ترین جزئیات. گفته بود دوست ندارد با تدریس پیانو به خودش سختی بدهد. فقط یک قطعه به شاگردها یاد میداد، کاری از هومل به اسم بولرو. یک شب این قطعه را با پیانویی که توی زیرزمین یک آبجو فروشی بود برایم زد. شاید یکی از همین روزها از او میخواستم بولروی هومل را با سوت برایم بزند. هومل یک آلمانی بود که احتمالاً سفریم به اسپانیا کرده بود. به نظرم بهتر آمد جلوی ساختمانی که درس می داد منتظرش بمانم. محله ای عجیب و غریب. به قول بوویر با آن صدای سرد و بیروحش محله ای ماورا و طبیعی. چه ضعفی نشان دادم که به خودم اجازه دادم هراسان شوم. در چهارراه سگور سوفرن فقط کمی مه که خبر از بارش برف می داد کافی بود تا روحیم را ببازم. واقعا که ضعیف النفس بودم. دلیل این ضعف نفس در آن بعد از ظهر موقع بیرون آمدن هلن نواشین خاطره بارش برف بود. ولی هر بار که یاد این دوره از زندگیم میفتم بوی برف را حس میکنم. سردیش ریه هایم را منجمد میکند و در نهایت آن را با بوی اتر قاطی میکنم. یک روز بعد از ظهر بعد از کلاس پیانو روی یخ سر خورد، افتاد و دستش زخمی شد. بریدگی دستش شروع کرد به خون ریزی. کمی پایین تر داروخانه‌ای پیدا کردیم. رفتم پنبه و یک شیشه اتر جای الکل 90% خریدم. گمانم این اشتباه را عمدن مرتکب نشدم. روی نیمکتی نشسته بودیم. در بطری را باز کرد. وقتی پنبه را به مایع آغشته می کرد تا روی بریدگی بگذارد بوی اتر به مشامم رسید. بوی تندی که از بچگی برایم آشنا بود. بطری آبی را توی جیبم گذاشتم، اما هنوز هم بو دوروبرمان موج می زد. به اتاقهای هتل محله ایستگاه لیون هم رخنه می کرد، همان هتلی که عادت داشتیم برای استراحت آنجا برویم. این استراحت یا قبل از برگشتن او به خانهش بود و یا حدود 9 شب وقتی به دیدنم می آمد. در بخش پذیرش این هتل‌ها مدارک مشتری را نمی‌خواستند. آنجا به دلیل نزدیکی به ایستگاه قطار رفت و آمدهای زیادی می‌شد. مشتری‌هایش مدت زیادی توی اتاق‌ها نمی‌ماندند و خیلی زود با قطار می‌رفتند. اشباح. برگه‌ای به ما می‌دادند که باید اسم و آدرسمان را می‌نوشتیم، ولی هیچ وقت بررسی نمی‌کردند ببینند آیا این نام‌ها و نشانی‌ها با گذرنامه یا کارت شناسایی مطابقت دارد یا نه. من بودم که برگه‌های هر دومان را پر می‌کردم. اسم‌ها و آدرس‌های متفاوتی می‌نوشتم. کم کم آنها را توی دفترچه یادداشت می‌کردم تا دفعه بعد اسم‌ها را عوض کنم. برای رد گم کردن تاریخ تولدمان را هم اشتباهی می‌نوشتم، چون هر دوی ما هنوز نابالغ بودیم. پارسال فهرست هویت‌های جعلی را توی کیف کهنه‌ای پیدا کردم. جورج آکاد، منطقه نو پاریس، خیابان روشفوکو، شماره 28. ایوت دنتیاک، خیابان لوژیه، شماره 75. آنر گابیزون، مادرید، خیابان خورخ خوان، شماره 17. جان موریس جدلینسکی و ماری خوزه واسه، بیاریتس، خیابان مونتالوف. یک پیشه، برلین، اشتگلیتس، اولان اشتراسه، پلاک 2. پاتریک دوتوروان، نیز، خیابان برلیوز، شماره 21. سوزی کرای، آمستردام، فیزل استرات، پلاک 98. شنیده بودم هر هتل برگه‌ها را برای پلیس بین‌الملل می‌فرستد و آنجا اسامی را بر اساس حروف الفبا طبقه بندی می‌کنند. ممکن است تا حالا آنها را از بین برده باشند، ولی گمان نمی‌کنم. همانطور دست نخورده ماندن توی کمدهای بایگانی. یک شب یک افسر بازنشسته پلیس از روی بیکاری سراغ این بایگانی‌های قدیمی می‌رود و چشمش به برگه آنر گابیزون و ماری خوزه واسه می‌افتد. از خودش می‌پرسد چرا این دو نفر 30 سال است که در محل سکونتشان حضور ندارند و کسی نمی‌شناسدشان. هرگز این حقیقت را نخواهد فهمید که مدت‌ها پیش دختری بود که پیانو درس می‌داد. از اتاقهای هتل محله ایستگاه لیون که مکان ملاقات من بود دیده بودم که پرده های سیاه مرکز دفاع غیر عامل کشیده شدند، در حالی که سالهای سال از جنگ می گذشت. صدای رفت آمد مردم توی راهروها و صدای به هم خوردن درها و زنگ تلفنها به گوشم می رسید. پشت دیوار نازک اتاقها گفتگوها تا صبح ادامه داشتند و تنین صداها نشان می‌دادند که حرف‌های تاجران مسافر در مورد کسب و کار تمامی ندارد. قدم‌های سنگین در پلکان، آدم‌های چمدان به دست. با وجود آن همه هیاهو، هر دو می‌توانستیم به مرز سکوتی که او در موردش صحبت کرده بود و به جایی که هوا برای نفس کشیدن سبک است برسیم. مدتی بعد احساس می کردم ما تنها ساکنان هتلیم و مشتری ها آنجا را ترک کردند. همگی به ایستگاه روبرو رفتند که سوار قطار شوند. سکوت به قدری عمیق بود که تصور می کردم آنجا شهرستانی مرزی است و ایستگاه کوچکش زیر برف ها گم شده.